نکته دوم، دموکراسی مستقیم این محوریه. اگه کسی سندیکا ساخته متکی مجمع عمومی که در حال تو واحد کار، من دعوایی باش ندارم، حاضرم اسمشو بذارم سندیکا، ولی به طور واقعی با چنین مخالفینی روبرو نیستیم، به طور واقعی با چنین آژیتاسیونی رو طبقه کارگر مواجه نیستیم. بیاین سندیکای کار بر مبنای محل چیز بسازیم و مرکز هم بذاریم مجمع عمومی، مجبوریم اسم خودمون بذاریم طرفدارای شورا، به خاطر اینکه ایده دموکراسی مستقیم و سازماندهی بر مبنای جغرافی و اقتصاد ایده است که از تکامل تاریخی جنبش شورایی، جنبش کمیته کارخانه‌ای. میخوام بگم اگه ما بتونیم درست بگیم از کجا داریم نتیجه میگیریم، میتونیم جواب اینا رو بدیم و اونجا معنی داره بحث امکان پذیری یا بحث سندیکات و کشور تحت سلطه چی ممکنه باشن، سندیکات و کشور تحت سلطه، ولی ما حکم از اینجا در نیاوردیم که ما باید بتونیم توی قطعنامه بگیم ما میخوایم چی را بندازیم و دیگه مجبور نیستیم توضیح بدیم که اگه کسی سندیکا رو انداخت خوب بود چی میگه، خب باش کار میکنیم دیگه. نکته دیگه اینه که مثلا فرض کنون اینو میگم، به نظرم بحثی که ما اینجا داریم اگه اینطوری بهش نگاه کنیم که ما وقتی خوب بحثامون رو کردیم، پولمیکامون رو کردیم، برمیگردیم به مسئله به موزل سازماندهی توده کارگران ایران در این دوره با آژیتاسیون سندیکالیستی که تو جامعه وجود داره و اختناقی که وجود داره، اون وقت به نظرم بحث مجمع عمومی جدا از بحث شورا معنی نداره. اصلا گام اول ماست، بنابراین جنبش مجمع عمومی باید تو همون متن بحثش جنبش شورایی بشه. من میگم اینطوری نتیجه میگیرم، یک از اون مقدمات تئوریک و تاریخی و مشاهداتیم، یک ما بنابراین فراخوان سازماندهی جنبش شورایی میدیم، دو معتقدیم جنبش شورایی ظرفیت سراسری شدن و تشکل کارگر رو داره، سه اساس و پایه راه انداختن جنبش شورایی امروز دامن زدن به یک جنبش مجمع عمومی. اینا میشه استنتاجای عملی ما، درسته که تو این نوشته استنتاج عملی اینه تو بحث شورا، البته میگم به خاطر اینکه یه جای دیگه مطرح شد، لذا سیاست عمومی و شعار اصلی ما در زمینه سازماندهی توده کارگران ایجاد شورا و مجامع منظم سازمان یافته است. جنبش کارگری عملی بودن این سیاست اثبات کرده، بعد میگه خصوصیات اصلی شورا چشم اندازش این است. در صورتی که هنوز خیلی حکم داریم بگیم ما میخوایم چیکار کنیم، استنتاج رو داریم میشه ما میخوایم چیکار کنیم. و بعد اون حالتی که حسین گفت پیش نمیاد که ما منظم بودن مجمع عمومی ملاک نیست، این توی بحثی حقیقته. من میگم اگه تو بگی جنبش مجمع اونجا بحثی تو اون نوشته مشخص که اینن همین جمله از ملاک نیست، اینطوری اومده جنبش مجمع عمومی رو با چی میشه شناخت؟ جنبش مجمع عمومی رو لیست کرده، گفته برای اینکه بگیم تو ایران جنبش مجمع عمومی وجود داره همین الان، یا رسیدیم به سطحی که جنبش مجمع عمومی وجود داره، لازم نیست بیام نشون بدیم که مجامع عمومی تو کارخانجات منظمن، بلکه کافیه اینو نشون بدیم که کارگر در مواجهه با کارفرما و مواجهه با دولت به مجامع عمومی متوسل میشه. تو اون بند مشخص اینو میگه، نه اینکه منظمه هر چهارشنبه اول هر ماه میذاره. اونجا بحثش اینه، ولی اون تو اون پولمیک آوردنش اینجا به نظر من حسین راست یه معنی دیگه میده، دیگه معنی میده که منظم بودن مجامع عمومی برای جنبش مجامع عمومی مهم نیست. میخوام بگم علت این وضعیت که پیش اومده، من به عنوان موافق این ایده ها، موافق این خط، موافق این حقایق که اینجا بیان شده، میگم این مناسب نیست برای تصویر. باید این بحث ها رو هضم کرد، برد توی سنتز کرد، نشست مقابل مسئله واقعی، مقدمات از مسئله واقعی حزب گرفت، استنتاج رو گرفت، بعد این نکات رو اونجایی که لازمه برای یا جواب دادن به آژیتاسیون علیه خط ما، یا توضیح بیشتر تز اصلی ما، یا فرض کن تذکر برای شرح وظایف ما، یا شاخصهای پیشروی ما، هر کدوم این نکات جای خودش پیدا میکنه. بخیر امیر، ما از نو باید بیست بگیم، یه بار امیر تماشه چون وقت همون تمومه
امیر میتونه جواب داره بسیم
آینو یه قبل از امیر میخواه صورت کنیم
چه پنیم؟ بودم میتونه باشه بودم نیست
باشه. شما سپیشنهاد میکنن که چون یه درجه توافق نظر میبینن تو پلنوم، پلنوم دستور بده ستاد سیاسی بگیم همچنین رتنامه رو تهیه کن، تو اولویت بذار، رفیق پیشنهاد دیگه نداره. رفقایی که موافقن صدور قطعنامه شورا سندیکا از دستور پلنوم حذف بشه دستشون بلند کنه. مخالف، ممتنع، دو ممتنع، بقیه تصویر. رفقایی که من اینطوری استنباط کنم شامل اون بند مجمع اون میشن میشه، تو کسی اونو تو بحثش تفکیک نکرد سر نمیشه. نه نه بله بله بله
بدم
که این طرف پیدا میکنم هم رضا هم شعلات تو متنشون گفتن، یعنی ما احتیاج داریم قبلا یه قطعنامه مجمع امید صادر کرده باشیم تا بعد رو شروع اسمه آلتون
میشه.
اصلا مقاله داریم تو نشریه کنیم. رفقایی که موافقم ما دستور بدیم به ستاد سیاسی برم فراغ به همون سازمان دائمی که از خودمون به جا میذاریم که این قطعنامه رو زودتر بده. رفقایی که موافقم دستشون بدن کنم. مخالف، ممتنع، یه ممتنع، دو ممتنع، دو ممتنع که از فرط موافقت با تصویب شد که رفقای کمیته اجرایی و ستاد سیاسی و غیره ترتیب بدن که این قطعنامه در اسرع وقت بعد از پرنامه منتشر بشه. کارهای زیادی مونده، جلسه خیلی کمی فردا، یکی مسئله کردستانه، یکی قطعنامه جنگه، یکی قطعنامه خلیج فارس و آمریکا و قطعنامه شورای اسلامی. من همینطوری فهم میکنم تا فردا زور نمیرسیم به این، بنابراین پیشنهاد بدین که فردا چیکار کنیم. فقیلش پیشنهاد کردن بحث رهنمود به کمیته مرکزی کوملا رو جلو بندازیم. پیشنهاد هست اینجا اینکه پلنوم فردا زور تموم میشه و فردا صبح جلسه داریم، اینکه پلنوم الان تموم میشه و الان جلسه تموم میشه، کار میفته دست ارگانهای دائمی،
الان تموم میشه،
یعنی دفاع بکنن،
دفاع ببنیم.
تصفیب شد اینجا لاغل من اینطوری میفهم که رأی تمام رفقا به اینه که جلسه فردا صبح باشه و پلنوم فردا زور تموم شه یا موضوعش هم قطعنامه جنگ باشه. بحث رهنموده با توجه به اینکه بحث شده قبلا و باز اونجا من راستش مخالفتی ندیدم تو هیچ رفیقی نسبت به اون بحثا که چه اینجا شد چه تو نامه رفیق ابراهیم بود، اون آسونه تو همون روتین کارمون با شرکت همون کمیسیون و غیره روش جواب میدیم. بقیه قطعنامه ها اینجا انقدر صحبت شده که بالاخره معلوم باشه پرنوم چه خط عمومی داشت. فردا زور جلسه رسما تموم میکنیم. تشکر. جلسه آخر پلنوم دستور اون مبحث جنگ، رفقایی که راجع به قطعنامه که اومده نظر دارن لطفا نوبت بگیرن بیان صحبت. خسرو یاد داشتی داره راجع بهشون رو من میخونم تا شما حاضر بشید. درباره جنگ ایران عراق، تز اصلی یعنی تلاش دول امپریالیست برای وادار کردن ایران و عراق به متارکه جنگ را قبول ندارم.
بنابراین تعابیری نظیر تسلیم شدن ایران به این فشار و از این زاویه به سراغ دیدن بقیه مسائل رفتن به آسانی سر جایشان قرار نمیگه. کلن قبول تلاش امپریالیست ها برای تحمیل صلح و از سوی دیگر تاکید بر لزوم اقدامات مستقل و مستقیم توده‌ای برای صلح نیازمند بحث بسیار کار شده تری است. یه تز دیگه اون بحثم اینه که جمهوری اسلامی هم صلح میخواد و رئیف رفیق خودشو با اینم موافق نیست. سخنران اول در مورد جنگ فضیلتش باز کردم. من چند تا نکته داشتم که این ایده من خود اومدن این ایده که جمهوری اسلامی میخواد صلح کنه نمیخواد صلح کنه رو درست نمیدونم. به نظرم ما وظیفه نداریم اینو تعیین کنیم، نمیتونیم تعیین کنیم. جمهوری اسلامی میخواد بره صلح کنه میخواد نرمو نمیدونیم میکنه بره که نره، ولی اون واقعیتی که عمل میکنه رو باید دید. به نظرم فرقی که این دوره با دوره قبل کرده اینه که جمهوری اسلامی برای صلح تحت فشار مادی قرار گرفته که نیروی نظامی عراق قادر به ایجادش نبود. این باعث شده دعوایی که همیشه تو دولت اسلامی سر جنگ و صلح بود تشدید بشه، باعث شده که تناسب قوای صلح طلبها و جنگ طلبها قطعا تو حکومت این تغییراتی بکنه و هر دوشون هم به نظر من دارن مبارزه میکنن. یعنی خب یه ده وقت میخرن یه دم دارن بسیج میدن، پریشب دیشب بسیج داده اصلا گفته یک پنجم تمام کارمندان بیان برن به جبهه. و این یه ده میخوان جنگ کنن، یه ده میخوان هنوز از طرق نظامی مسئلهشون جلو ببرن. من ولی اون چیزی که قطعنامه ما باید بگه این نیست که میل جمهوری اسلامی به چی تعلق گرفته، به نظر من بگه شرایط برای جمهوری اسلامی چطور تغییر کرده. این به نظر من مسئله فشار امپریالیستا و فشار آمریکا رو وارد میکنه. راجبه خود پان اسلامیز و دولت به نظر من در این که پان اسلامیست خصلت به اصطلاح مشخصه دولت تنها نیروی تشکیل دهنده دولت ایران نیست، به نظام جریان ناسیونالیست اسلامی از جنس مجاهدین هم از قدیم توش بوده. این گرایش هم که جنگ رو خط کنیم اقتصاد رو بچسبیم همیشه توش بوده. بنابراین میشه از وجود گرایش های مختلف صحبت کرد که بسته به شرایط هر کدومش دست بالا میگیره. برای مثل وقت ایران کنترا رو میشه یکی سرش میگذه پایین و یکی زبون درازی میکنه، وقتی آمریکا میاد تو خلیج اون یکی دستش پر میشه و اون یکی باید ساکت بشه. برای تمایلات مختلفی توی دولت هست. من فکر میکنم جناب پان اسلامیستیش جنگ میخواد، یعنی تا اونجایی که از پان اسلامیست حرف بزنیم میخواد این راه حل رو از راه جنگ حل کنه. من با حرف ناصر موافقم، پان اسلامیسم دیگه پان اسلامیسم، همونطور که مارکسیسم مارکسیسم باشه انقلاب میخواد. نمیشه گفت حالا تحت شرایط جدیدی مارکسیسم انقلاب نمیخواد، داره یعنی در واقع عناصر غیر مارکسیسی تو اون چیزی که به اسم مارکسیسم میشناختن دارن تقویت میشه. ولی اگه پان اسلامیسم اون جریان بگیریم، اون جناب پیگیرش جنایی که از اول گفته با از روی جنازه صدام حسین میخواد این کار رو بکنه. بنابراین مسئله اینه که دولت ایران رو ببینیم، به معنی دولت به تمایلات مختلفی که تو این دولت به اصطلاح جمع میشه رو ببینیم تحت شرایط جدید. برمیگردیم به فشارهایی که از بیرون روش هست. به نظر من فشارهای واقعی برای اینکه دولت ایران سیاستش رو تو جنگ تغییر بده وجود داره، ولی اینکه صلح کنه رو من درست نمیبینم. من میفهمم که دولت رو میگن، دولت ایران رو میگن یک کار مسئله به خلیج نکشه. اینو میفهمم که دولت عربی اومدن پشت دولت عراق برای اینکه ایران حملات نظامی گسترده نکنه، بره به سمت یه سازشی جور دیگه ای، بره امتیازی بگیر و صداش در نیاد. ولی اینکه یکی بیاد بگه اگه صلح نکنی من تو کشور امپریالیستی چه و چه میشه، با رد شدن بایکوت‌های اقتصادی کاملا معلومه. اگه اینا بخوان اینو بشکنن کمرشو، خب با تحریم اقتصادیش کنن، تحریم نفتیش کنن، کوتاه میاد، مجبور کوتاه بیاد سرنگونش کنن در ته نهایی. وقتی لهستان اتحادیه همبستگی رو بست، یهو تمام غرب رفت پشت اینکه این دولت رو تحریم کنه. این واقعه که صد مرتبه از اون ظاهرن به ضررشون تره، چرا پیش پا افتاده مثل اینو نمیاره که آمریکا تحریم کنه، غرب هم که همیشه میره پشتش بره؟ معلوم میشه اونام تو فشاری که میخوان به جمهوری برسنای بیارن یه محصولاتی دارن نمیتونن بیارن. من فکر کنم ناشی از اینه که دولت ایران به بحران نکشن، بنابراین فشار نمیارن زیاد بشه. من اینو میفهمم که بنابراین لاقل از رو اون حدی که یه آدم، من درک عمیقی ندارم از این قضیه، ولی اینکه بالاخره از اخبار و از حرفای سران دول امپریالیستی میشه فهمی، من اینو میفهمم که میخوان خلیج فارس و اولا صحنه جنگ نباشه، و ثانیا کشورهای عربی غیر از عراق مورد تهدید نباشن، و ثالثا خود این قضیه به نابسامانی تو کشور عراق هم منجر نشه. به اضافه اینکه یه چیزای دیگه اضافه شده که به جنگ ایران عراق مربوط نمیشه، اینکه آمریکا میخواد لشکر بیاره تو خاورمیانه، کشتیشو بیاره. من اینو همونقدر در رابطه با جنگ میبینم که در رابطه با ریگانیزم و سیاست گرانادا و لیبی و برخوردش به نیکاراگوئه اینا میبینم. روی همه عالم هم ممکنه برگم بهش میگن این راش نیست، ولی باز بالاخره اگه میخوای صلح تعمیل کنی، ولی باز اون ترجیح بده ناوگانشو بیاره، برای که میخواد ناوگانشو بیاره اصلا. این یه فشار دیگه است. راجع به خود رابطه این فشار با جمهوری اسلامی، به نظر من جمهوری اسلامی از این مسئله ترسیده به طور واقعی، و اگه داریم میبینیم که فرصت میخره و غیره، به نظر من از اشغال نظامی مناطقی از ایران توسط آمریکا ترسیده، و از اینکه یه روزی بالاخره نذارن کشتیاش نفت ببرن از اونجا به جایی ترسیده، و خیلی مقدار اکسون عملاش رو در رابطه با این میبینم. به طور خلاصه حرف من اینه، نریم پای این که بگیم امپریالیست ها چی کار میخوان بکنن، جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه، بلکه تغییر شرایط رو بگیم با اون نیروهای فشارهای قابل مشاهدهش، و از اونجا نتیجه بگیریم که رسل و حرکاتی که جمهوری اسلامی میکنن رو نتیجه بگیریم، توضیح بدیم، و وظایفی که ازش درمیاد توضیح بدیم. به نظر من همونقدر که میشه راجع به خوبیجگی این شرایط جدیده که جنگ چی به سرش میاد، اینم هست که جمهوری اسلامی چه تصویر جدیدی از خودش به دست بده تو منطقه. به یه معنی شاید جمهوری اسلامی از این فشارا راضی تر باشه، به یه جناهیش ما رو با آمریکا در انداختن، به نظر نمیاد این بخواد بیا تهران رو بگیره، بنابراین اون میخواد اونجا توپ بزنه، طرفم با قایقش پاسداره جرأت میکنه میره توپ تیر میزنه به کشتی آمریکایی، حتی به کشتی که زیر پرچم آمریکایی نفت میبرده. به نظر من این کمک میکنه به تصویر جمهوری اسلامی. همین الان هم شاهد این هستیم که خیلی گروه های ضد آمریکایی خیلی ساده میتونن دوباره همه این تاریخ باز دوباره بارگی فراموش کنن، برگردن تجدید نظر کنن. اگه این 6 تا توپ دیگه بزنه به آمریکا، گورباچوفیزم به کنار، توده یه قاطع هم باز خوشحال بشن، دوباره قاطی بشن که حالا باید چی به چه موضعی گرفت اکثریتی وقت.